اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. شیلا سمی هستم و با تقدیم اخبار برنامه امروز صبح رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر روز چهارشنبه حکم آغاز تطبیق سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و آمریکا را امضا کرد. در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ برگزار گردیده بود، هیئت تحت ریاست 16 فر سفارت آمریکا در کابل و جنرال نیکلسون قوماندان عمومی ماموریت قاطع نیز حضور داشتند. آقای غنی گفت که کمیته های چهارگانه در عرصه حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد کار خواهند کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت پیام ما به جامعه جهانی پیام اصلاحات است و اهداف عمده ما تعیین معیارها و ایجاد تغییرات مثبت به زندگی مردم می باشد. میثاق جدید همکاری ها میان افغانستان و آمریکا شامل اضافه از 200 تعهد دولت افغانستان است. بر اساس گزارش آژانس خبری کانادا، جاستین ترودو صدر اعظم آن کشور هر نوع سهمگیری در ارسال سربازان کانادایی به افغانستان را رد کرد. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حین اعلام استراتژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا گفت نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی می‌مانند، اما در راهکار آنان تغییر ایجاد خواهد شد. در ضمن آقای ترامپ به گزارش آژانس خبری کانادا سوالاتی را مبنی بر این که آیا کانادا هم در این راستا سهیم خواهد شد و یا خیر مطرح کرده است. صدر اعظم کانادا در ماه جون در نشست ناتو به رئیس جمهور ترامپ گفته بود که کانادا سهم خود را در افغانستان با قربانی دادن 158 سرباز طی 12 سال استقرار در افغانستان ادا کرده است. آخرین سرباز کانادایی 3 سال قبل افغانستان را ترک کرد.
یک ون کوچک مسافری با نمبر پلیت اسپانیا که داخل آن بوتل‌های گاز چینده شده بود در نزدیکی یک سالن کنسرت در هلند پیدا شد. قرار بود کنسرت در این سالن شب چهارشنبه دایر شود، اما به دلیل تهدیدات امنیتی برگزاری آن لغو شده بود. احمد ابو طالب شاروار شهر روتردام گفت که هنوز ارتباط بین این بس کوچک و تهدید علیه این کنسرت روشن نشده است، اما پلیس اسپانیا به مقام‌های هلندی در مورد یک تهدید احتمالی خبر داده بودند. ابو طالب گفت دریور ون تحت تحقیق قرار دارد، اما او هشدار داد که نباید بدون دریافت شواهد و حقایق از قبل نتیجه گیری کرد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد قرار صحبت روی تطبیق معامله هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران روز چهارشنبه با یوکویو آمانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی در شهر ویانا دیدار کرد. شرح بیشتر را باز هم از همکار محمد احمدی می‌شنوید.
خانم هیلی در این دیدار به دسترسی به تأسیساتی در ایران که در امر نظارت بر اجرای معامله هسته‌ای با آن کشور حیاتی است اشاراتی داشت. بر اساس گزارش‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا اکنون به تعهدات خود در این معامله عمل کرده است. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته، معامله هسته‌ای با ایران را یک توافق بد خوانده بود و مقام‌های قصر سفید می‌گویند عدم پایبندی روزافزون ایران به ماهیت توافق می‌تواند به عنوان تخطی از این توافق تلقی شود.
ادامه اخبار. قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که خواهان تقویت روابط با ایران است و سفیر آن کشور را که 20 ماه قبل به دعا فراخوانده شده بود به تهران باز خواهد گرداند. قطر در اعتراض به حمله مظاهره کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران سفیر خود را از آن کشور فراخوانده بود. این در حالی است که عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین قطر را متهم به حمایت از دهشت افغانی و سیاست‌های ایران در منطقه کرده و روابط خود را با دوحه قطع کردند. قطر اتهام حمایت از تروریسم را رد می‌کند. تهران به طیاره‌های قطری اجازه داده است که از قلمرو هوایی ایران برای انتقال مواد غذایی استفاده کند. مولود چاوش اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که مراتب نگرانی کشورش را در مورد تصمیم شمال عراق برای برگزاری یک همه‌پرسی و مسعود بارزانی رهبر کردهای عراقی ابلاغ کرده است. مقام‌های کردستان عراق اعلام کردند که حدود یک ماه دیگر همه‌پرسی استقلال را برگزار می‌کنند، اما شماره از کشورها از جمله ترکیه، عراق، ایران و ایالات متحده خواهان توقف این طرح شدند. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی نگرانند که رأی‌گیری ماه سپتامبر در کردستان عراق شاید با به یک تنش جدید با بغداد و احتمالاً دیگر کشورهای همسایه منجر شده و توجه را از جنگ با داعش به دیگر طرف معطوف سازد. جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، در سفر اخیر خود به عراق از اعضای ائتلاف ضد داعش خواست تا برای متوقف نشدن سرعت عملیات علیه داعش از پرداختن به سایر موضوعات اختلاف برانگیز سیاسی خودداری کنند. و حدود 50 میلیون نفر در ساحه اندوپاکستان به خاطر آب‌های زیرزمینی آلوده با خطر مسمومیت مرگبار مواجه می‌باشند. حکومت پاکستان از این موضوع آگاه است، اما یک گزارش جدید نشان می‌دهد که به خاطر استفاده از آب‌های زیرزمینی در بعضی از ساعات میزان مسمومیت بیشتر شده است. لبنا بخاری، رئیس شورای پژوهش منابع آبی حکومت پاکستان، گفت که نگرانی ها جدی است و عدم موجودیت مقررات برای استفاده از این آبها توسط مردم سطح مسمومیت در این آبها را افزایش داده است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌های تهیه شده در این بخش از برنامه. مقام‌های محلی ولایت هرات از علاقمندی کشور چین برای سرمایه‌گذاری در استخراج و خریداری سنگ مرمر این ولایت خبر می‌دهند. آنها همچنان سفر مقام‌های چینی به ولایت هرات را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور افغانستان و چین عنوان می‌کنند. خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در هرات، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مقام‌های چینی بعد از علاقمندی برای خرید بیشترین زعفران تولیدی ولایت هرات، اکنون در تلاش خریداری سنگ مرمر این ولایت غربی افغانستان هستند. به تازگی یک هیئت اقتصادی آن کشور به هرات آمده و در دیدار با مقام‌های محلی و صنعتگران این ولایت از علاقمندیشان برای سرمایه‌گذاری در استخراج و خرید سنگ مرمر این ولایت خبر دادند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید اعضای این هیئت چینی ابتدا معادن سنگ مرمر هرات را مورد مطالعه قرار خواهند داد و در ادامه نخستین محموله صادراتی سنگ مرمر افغانستان را از طریق کشور چین به کشورهای اروپایی انتقال خواهند داد.
ظرفیت و جذابیت اقتصادی منابع سنگ مرمر در ولایت هرات کشور چین علاقمند ساخته تا در حوزه سرمایه گذاری بکنه و سفر از این هیئت نخستین گام به خاطر توسعه و انکشاف همکاری اقتصادی و همچنین زمینه سازی به استخراج بیشتر معادن و صادرات زیر به کشور چین میباشه.
چهار روز پیش نیز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جریان افتتاح بزرگترین فابریکه نساجی ولایت هرات گفت که در تلاش سرمایه گذاری های بزرگ در سنگ مرمر این ولایت است. آقای غنی تاکید کرد که بعد از این افغانستان سالانه صدها میلیون دلار از بهر صادرات سنگ مرمر به کشور چین و کشورهای منطقه به دست خواهد آورد.
پالیسی مرمر در دو هفته آینده در شورای عالی اقتصادی سر صحبت میشه. خوشخبری برتانی است که اولین خریداری 5 میلیون دلار از طرف چین از مرمر ما صورت میگیره. ما باورمند به ایستم که صدها میلیون دلار در سال ما مرمر صادر کرده.
با این همه صاحبان معادن سنگ مرمر در ولایت هرات از حکومت می‌خواهند تا با ساخت سریع‌تر سرک هرات چشت و ایجاد یک خط ریل که در گذشته از سوی رئیس جمهور وعده داده شده بود، زمینه انتقال سریع‌تر و ارزان‌تر سنگ مرمر با ابعاد کلانتر از معادن ولسوالی چشت به شهر هرات و خارج را فراهم کنند. توریال قوسی، مسئول یکی از فابریکای استخراج سنگ مرمر در هرات:
اگه حال موتر به 6 ساعت از چشت شریف میای، وقتی سرک تیار باشه به 2 ساعت میای، به 2.5 ساعت موتر میای، یک سهولته. وقتی سرک چشت بشه امکان داره که بعضی از فابریکات سنگ بره خود چشت شریف به اونجا فابریکه ایجاد بشه، که یعنی اونجا پروسیس شده اینجا بیاید، یعنی زایات ما نره. اگر قدر ریل ایجاد شه ما میتونیم 65 تن سنگ ما انتقال دیم. حالا با موتر ما میتونیم 24 تن یا 25 تن یا 30 تن انتقال دیم و ما میتونیم جنس خود به زودترین وقت ایده صادرات بکنیم.
در ولایت هرات 17 معدن استخراج سنگ مرمر و رخام و نزدیک به 50 فابریکه پروسس سنگ مرمر وجود دارد. سنگ مرمر هرات 99% کلسیم دارد که از با کیفیت ترین نوع سنگ مرمر در جهان به شمار می رود و همکنون به کشورهای ترکمنستان، ایران، هندوستان و امارات متحده عربی صادر می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا یک روز پس از اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال جنگ افغانستان باز هم تأکید ورزید که پایان این جنگ پیروزمندانه و آبرومندانه خواهد بود. از سوی هم استراتژی جدید آقای ترامپ در مورد افغانستان واکنش‌های گوناگونی را در میان مردم آمریکا برانگیخته است. احمد فؤاد لامه جزئیات بیشتر این گزارش را تقدیم می‌کند.
شام دوشنبه به وقت واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان را اعلام کرد و خروج عجولانه عساکر آمریکایی از آن کشور را رد نمود.
سر از اکنون جدول زمانی بدلیل نه، بلکه شرایط و پیش آمده رهنمون استراتژی ما خواهد بود. دشمنان آمریکا هرگز نباید از پلانهای ما بدانند و یا به این باور باشند که می توانند منتظر خروج ما باشند.
یک روز پس از اعلام استراتژی جدید برای افغانستان، رئیس جمهور ترامپ شام سه‌شنبه در یک گرد همایی هوادارانش در شهر فینیکس ایالت آریزونا باز هم از افغانستان یاد کرد و ضمن ادای احترام به منصوبین نظامی که در جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ آمریکا حصه گرفتند، گفت که آنان سزاوار پیروزی در این نبردند.
شب گذشته طوری که می‌دانید، من دیدگاهم را برای رسیدن به یک نتیجه آبرومندانه و پایدار در یک جای پرمشقت، جایی که کشور ما در آن ناکام مانده است، یعنی افغانستان، اعلام داشتم. آن جایی است که دهشت افغانان در آنجا تربیت می‌شوند و اگر بتوانم بگویم مردمی در آنجا وجود دارند که بسیار علاقمند ایالات متحده نیستند.
رئیس جمهور ترامپ با اعلام استراتژی جدید روشن نساخت که به چه تعداد نیروهای اضافی به افغانستان خواهد فرستاد، اما تعهد یاد کرد که ایالات متحده در این جنگ که کدام جدول زمانی هم ندارد دخیل خواهد ماند. این تصمیم آقای ترامپ واکنش‌های متفاوتی را در داخل ایالات متحده در پی داشته است. ران هرمانسن، یک نظامی متقاعد در شهرک اوشن ساید ایالت کالیفرنیا که بیشتر باشندگان آن سابقه نظامی دارند، از سخنرانی ترامپ استقبال میکند.
او درست میگوید ضرور نیست که ما برای ایجاد امپراتوری های دموکراتیک در آنجا باشیم. این مربوط به مردم آنجاست که خود را اداره کنند و حاکم خود باشند. اما فکر میکنم که نیاز است تا ما خود را حفاظت کنیم، در پی طالبان و داعش بیفتیم. زیرا ببینید که آنها در بریتانیا چی میکنند، در فرانسه چی میکنند. ممکن اینجا هم رخ دهد. پس بیایید همانجا چارهایشان را بکنیم و کارشان را خلاص کنیم.
اما برخی ها مثل کریستینا، یک سرمایه گذار در شهرک اوشن ساید، معتقدند که در مقایسه با دخیل ماندن در جنگ افغانستان خوب خواهد بود تا به مسائل بزرگ در داخل ایالات متحده رسیدگی صورت گیرد.
نبردهای دیگری وجود دارند که لازم است همین اکنون در داخل کشور ما به پیش برده شود، نسبت به این که نیروهای بیشتر خارج بفرستیم تا جنگی را پیش ببرند که شاید در حقیقت نبرد متعلق به ما نیست.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هنوز تصمیم نگرفته که چه تعداد نیروهای بیشتر آمریکایی را به افغانستان بفرستد. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که هنوز کار روی این پلان را پایان ندادند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق، ضمن ابراز خوشبینی از استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به پرسشی در مورد پاکستان گفت نخستین گام هایی که برای راهبرد استراتژی جدید در جهت پاکستان باید برداشت، نخست وضع تحریم بر افرادی است که در حمایت از شبکه طالبان و حقانی در اردوی پاکستان شرکت می کنند. گام دوم تعلیق برنامه های کمک رسانی و اهداف قابل توجه مرتبط با شبکه طالبان و حقانی، و به گفته آقای خلیلزاد گام سوم حرکت به سمت درج کردن پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریست است. آقای خلیل‌زاد استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ را واقع‌گرایانه خوانده است. این گزارش را لیلا حبیب‌عظیمی تقدیم می‌کند.
استراتژی یک استراتژی دلاور و یک استراتژی عملی به نظر می‌رسد که جوابگوی شرایطی که در افغانستان است میتونه شود. دومی که دو سه چیز در استراتژی به فکر من حیاتی است. یکی ای که دوام بودن قوای نظامی آمریکا از نگاه تعداد، از نگاه زمان، به یک وقت به یک تقسیم اوقات به خصوص رب ندارد. یک اشتباهی بود که حکومت آقای اوباما در استراتژی خود داشت. دوم ای که برای اولین بار به فکر من این مشکل کلانه که سبب پیچیدگی های زیاده در افغانستان و در سیاست آمریکا در افغانستان بوده، سیاست پاکستان و کمک پاکستان به گروپ های تروریست و افراطی که به ضد امریکا و به ضد افغانستان جنگ میکنن، ایره با دلاوری با روشنی مطرح کرد.
خب رئیس جمهور ترامپ متعهد به همکاری با افغانستان شد، ولی هشدار داد که همکاری واشنگتن با کابل چک سفید نیست. تضمینی که برای تعهد افغانستان در برابر این همکاری ها وجود دارد چیست؟
افغانستان در وقتی که این استراتژی نو زیر بحث بود، باز وعده هایی داده به امریکا در مقابل وعده های امریکا به افغانستان، و رئیس جمهور امریکا میخواست به مردم امریکا، به طرفدارای خود در امریکا اشاره بده که او پافشاری خواهد کرد که افغانستان او وعده هایی که داده در مقابل وعده های امریکا او را عملی بسازه، و اگر نه باز امریکا دوباره بررسی خواهد کرد درباره وعده هایی که امریکا و افغانستان داده.
آقای ترامپ مستقیماً به پاکستان هشدار داد تا دست از پناه دادن تندروان در داخل خاک خود بکشند. در صورتی که پاکستان با پالیسی سابق خود پیش بره و او را از سر بگیره، آیا چی گزینش برای رئیس جمهور در دسترس قرار دارد تا در برابر پاکستان ارائه شود؟
اگر پاکستان به سیاست دشمنانه خود دوام بده، اول خب میتونه که تمام یا قسمت زیاد از کمک‌هایی که امریکا با پاکستان میکنه یا را قطع کنه. دوم میتونه امریکا که اشخاصی که صاحب منصبایی که مسئول هستن در پاکستان با کمک به افراطیون و تروریستا کنار رو در لست سیاه قرار بده، و برعلاوه میدانه مثل که سر ملا منصور عمله شد دو سه سال پیش، که عمله های در داخل پاکستان به ضد عناصر تروریستی و افراطی صورت بگیره و زیربنای کمک به اون گروپا مورد عمله قرار بگیره. میتونه این قدم ها بالاخره به قدم نهایی که گذاشتن پاکستان در لیست کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنن دو پاکستان شامل کنن، و دوستی امریکا و پاکستان به دشمنی تبدیل شود.
چین در واکنش با هشدار رئیس جمهور ترامپ در قسمت پاکستان سرسختانه دفاع کرد. آیا به نظر شما عواقب کشیدگی ممکن بین واشنگتن و بیجینگ را در رابطه با پاکستان دامن نخواهد زد؟
اگر چین میخواهد پاکستان مسئولیتش بگیره، یک کوریای شمالی دوم از پاکستان ساخته شود و چین میخواهد قیمت از او را بپردازه، خب او یک فیصله است که چین به یک کشور میتونه قبول بکنه. اما او یک اشتباه خواهد بود. خدا کنه که چین به جای از این که تنها متوجه رقابتاش با هند باشه که سر منافع وسیع‌تر از او مسئله تروریسم است توجه کنه، چانسی که حکومت افغانستان به چین داده که یک رول مسئول بازی بکنه در میانجیگری بین کابل و اسلام آباد با همکاری با امریکا، که فکر نکنم که بدون همکاری امریکا این گپا به جای برسه. با اطمینان میشه گفت که استراتژی جدید امریکا بهتر است از استراتژی‌های سابق، و چانس خوب وجود داره که ممد بهتر شدن اوضاع در افغانستان شود، و از او خاطر من شخصا از استراتژی جدید امریکا پشتیبانی میکنم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ژاپن یک سلسله تمرینات را برای آمادگی برای حالات اضطراری در برابر تهدید حملات میزایل کره شمالی براه انداخته است. پیونگیانگ چندین میزایل را امسال به صوب بحیره ژاپن پرتاب کرد که تعدادی در منطقه اقتصادی ژاپن اصابت کرد. در این حال بسیاری از ژاپنی ها نگرانند که من حیث متحد ایالات متحده ممکن نشانه کره شمالی قرار بگیرند یا از جنگ دو طرف متضرر شوند. گزارش هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کنجی اورایب در جنگلات تپه‌ای مرکز ژاپن مسکونه را برای خیش ساخته است که به گفته خودش خواهد توانست او را در برابر حمله اتمی در شرق آسیا نجات دهد. کمپانی ساختمانی او در قسمت مسکونه ها و پناهگاه های زیرزمینی مهارت دارد. در حالی که سخن از جنگ کره شمالی بالا می گیرد، تعمیراتی را که او ساخته است تقاضا برای آن افزایش می یابد. کنجی می گوید دروازه هایی که در برابر انفجارات مقاوم است، دریچه های فرار و ماشینالاتی که هوا را به داخل این ساختمان ها پمپ می کند از سوئیس وارد گردیده است. هنوز کمبود پرزجاد در این تعمیرات دیده می شود. از این سبب ما به مشتریان خیش می گوییم تا آنها کمی بیشتر انتظار بکشند. فیلترهای نصب شده در هواکش‌ها گازها و تشعشعات خطرناک را به بیرون انتقال داده تا کسانی که در منازل محفوظ از حملات اتمی زندگی می‌کنند بتوانند در برابر این نوع حملات، تشعشعات و سایر حالات ناگوار خود را وقایه کنند. در پناهجوها تمام سهولت‌های زندگی فراهم گردیده است.
With the atomic bombs that fell on Hiroshima and Nagasaki,
اورایب میگوید با بمب‌های اتمی که بالای هیروشیما و ناگاساکی پرتاب شد، بعد از دو هفته درجه تشعشعات هزاران بار کمتر گردید. از این سبب بیرون رفتن امکان پذیر گردید. ژاپن صرف 6 تا 7 دقیقه وقت خواهد داشت تا هشدار حمله میزایلی را به مردمانش بدهد که از سمت بحیره کره شمالی به صوب کشورشان بیاید. بسیار کمی از ژاپنی ها توقع دارند که این تهدید همین اکنون اجرا شود، اما کوشش می شود تا خود را در برابر چنین حملات احتمالی آماده سازند. جوامعی که در امتداد سواحل بحیره ژاپن سکونت دارند، تمرینات جا گرفتن در پناهگاه ها را تمرین می کنند. آنها از میزایل کره شمالی، حتی اگر برای تمرین نیز باشد، در خوفند. این میزایل ها می تواند قلمرو ژاپن را مورد حمله قرار دهد. اکیکو کودانی، مادر اطفال، می گوید کودانی می گوید بسیار خوفناک است. وقتی با اطفالم هستم خواهم توانست آنها را حفاظت کنم. در حالی که من از این کار عاجز شوم یا در جریان کار باشم، نخواهم توانست خود را با آنها برسانم. من خیلی نگرانم. ژاپن در صدد است تا آمادگی‌هایی را که هشدار جینام دارد از طریق لاودسپیکرها، تلفن موبایل و کامپیوتر به مردم برساند. سیستم دفاعی در برابر میزایل در غرب ژاپن نصب گردیده است. برخی مانند کنجی چانس را از دست نمی‌دهند. پناهگاهی را که او ساخته است مشتریان زیادی پیدا کرده است، اما اورایب تشویش های مردم را در نظر دارد. بسیار شرم‌آور است که ژاپن 72 سال قبل شکست خورد در جنگ دوم جهانی، ولی ما بعد از گذشت این همه سالها هنوز نیز از جنگ آینده در خوف هستیم. نمی‌خواهم در این جنگ این بار نیز بازنده باشیم. محفوظ شدن از حمله اتمی در این نوع از پناهگاه ها به قیمت کم حاصل نمی شود. مشتریان اورایب ممکن حداقل $165,000 را برای آن بپردازند. این پناهگاه ها به زودی همیان به فروش خواهد رسید.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
زید ردالحسین رئیس حقوق بشر ملل متحد از حکومت عراق خواستار کمک به هزاران زن و دختری شده است که داعش به آنان تجاوز جنسی کرده و یا آنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو از مقر دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر گزارشی تهیه کرده است که میرویس رحمانی این گزارش را به توجه می‌رساند.
دفتر ملل متحد برای حقوق بشر و هیئت معاونت ملل متحد در عراق گزارشی را نشر کرده که در آن انواع مختلف اما وحشتناک خشونت‌های جنسی بر زنان و دختران به ویژه یزیدی‌ها و سایر اقلیت‌ها توسط جنگجویان داعش تشریح شده است. لیزا تراسل، سخنگوی دفتر ملل متحد برای حقوق بشر می‌گوید تخطی‌هایی را که جنگجویان داعش مرتکب آن شده‌اند شامل تجاوز و آزار و اذیت جنسی، بی‌جا ساختن اجباری، اختطاف، بردگی و مجبور ساختن افراد با تغییر دینشان می باشد.
UN High Commissioner Zaid Raad Al Hussein has said that the physical, mental and emotional injuries inflicted by ISIL are almost beyond comprehension.
زید رعد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفته است که آسیب‌های فیزیکی، روانی و عاطفی که توسط جنگجویان داعش اعمال شده است تقریبا دور از درک است. اگر قربانیان این تخطی‌ها خواستار اثرگیری زندگی خود و کودکانشان باشند، آنان به عدالت و التیام زخم‌هایشان نیاز دارند.
سخنگوی دفتر ملل متحد برای حقوق بشر به صدای آمریکا گفت که یافتن رقم دقیق شمار زنان و دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی توسط جنگجویان داعش قرار گرفتند ناممکن است. اما او افزود که ارقام ارائه شده از سوی یزیدی‌های عراقی نمایانگر خشونت جنسی گسترده در میان این اقلیت توسط داعش بوده و ممکن رقم قربانیان آن به هزاران نفر برسد. بر اساس گزارش‌های ملل متحد، تا 2 جولای امسال بیش از 3500 زن و دختر و حدود 3000 مرد ایزیدی توسط داعش ربوده شده است. در این گزارش‌ها آمده است که هزاران تن دیگر تا کنون ناپدید می‌باشند. سخنگوی دفتر ملل متحد برای حقوق بشر گفت که قربانیان تجاوز جنسی داعش داستان‌های دردناک را از تجربه‌شان با دوستان و اقارب خود بازگو کرده‌اند.
There is an awful lot of psychological trauma and that's why in the report there's the emphasis put both on material support, helping women rebuild.
آسیب‌های روانی زیاد ایجاد شده است. روی همین دلیل در گزارش روی حمایت مالی یعنی کمک به زنان برای بازسازی زندگیشان، یافتن اشتغال و داشتن پول تأکید شده تا آنان قادر به خریداری غذا شوند. اما زنان قربانی خشونت‌های جنسی با مشوره‌دهی و حمایت روانی و اجتماعی نیز نیاز دارند.
بر اساس یافته‌های گزارش ملل متحد، حکومت مرکزی عراق و حکومت خودمختار کردستان در آن کشور برخی اقدامات مثبت را برای رفع نیازمندی زنان قربانی خشونت‌های جنسی از سوی داعش انجام داده است. اما در گزارش آمده است که نظام عدلی و رسیدگی به جرایم در عراق در بسیاری موارد در حفاظت از قربانیان خشونت‌های جنسی داعش ناکام مانده است.
شنونده عزیز، این بود گزارش های تهیه شده در این بخش از برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظاتی بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش ها را از همکاران پشتو می شنوید.